اولیه رو نداره. نداریم. بخشی به صورت حالا استیکاک، بخشی به صورت گرما و سایر چیزها تلف میشه.
درست.
که ما به این میگیم مقاومت. دانشمندان تو قرن 20 و دانشمندی که اسمش آوردیم کامیلینگ اونس فهمید که عنصری مثل جیوه که زیاد باهاش دانشمندان سر و کار دارن در 4 درجه کلوین مقاومتش صفر میشه. در واقع ما فکر میکردن دانشمندان قبل از اون که به این نقطه صفر اگه برسن مقاومت بی نهایت میشه، یعنی در مقاومتی ما نداریم، ولی متوجه شدن که در دماهای بالاتر از نقطه کلوین هم با یک جریانی یا یک چیزی داریم به نام ابررسانایی و ابررسانایی یعنی مقاومتی دست
در کار نیست.
در کار نیست.
آره، یعنی اون مقاومتی که ما تو فیزیک خوندیم که مثلا توی مدارهای مختلف دو دست بیارون کلن از بین
میره.
میره و یعنی کار به جایی میرسه که این گوشی تلفن همراه من شاید در حد 2 ثانیه کامل شارژ بشه، یعنی اون شارژ سریع به جایی برسه که من بتونم با این سرعت این گوشه تلفن همراه خودم رو شارژ بکنم. یه مثال دیگه هست، میگن که اگر شما یک لیوان آب داشته باشید و یک طیف نور از یک طرف این وارد بشه با سرعت نور بیاد وارد این بشه، به هر حال به خاطر اون فیزیک اون مایه سرعتش کم میشه در مایه، ده. اما در طرف دیگه وقتی اون نور خارج میشه دوباره به همون سرعت اولیه خودش برمیگرده. این دوباره برگرفته از همون نقطه صفر انرژی.
بله، میشه در واقع
میدونیم دوباره برمیگرده ولی نمیدونیم از کجا برمیگرده.
آره، در واقع چجوریه که فوتون بعد از اینکه محیطش عوض شد دوباره به همون سرعت قبلی میرسه که همون سرعت نور حرکت میکنه. در واقع انرژی باید از یک جایی به وجود بیاد. و خب با تکنولوژی که پیشرفت کرد ما به ابررسانایی در دماهای بالاتر دست پیدا کردیم که با کاربرد آلیاژهایی از فلزات و اکسیدشون ما تونستیم ابررسانایی در دماهای خیلی بالاتر از دمای کلوین بهش دسترسی پیدا کنیم. مثل مثلا آخرین سالی که مثلا در دهه 1980 اواخر 80 میلادی به حدود منفی 90 درجه زیر صفر در واقع رسیدیم که یک سرامیک یا همین بهش میگیم سرامیک در ترکیب آلیاژی اکسید و در واقع فلز رو که برنده جایزه نوبل فیزیک شد که تا حدود همین از منفی 90 تا منفی 50 درجه زیر صفر ما بهش رسیدیم که این دمایی که میشه گفت برای ما ملموسه و از اینجا یکی از کاربردهایی که میشه گفت اون نظریه نقطه صفر که بهش نزدیک شدیم کاربرد پیدا میکنه.
خیلی جالبه، خیلی جالبه. و فکر میکنه چند سال دیگه ما برسیم به تسلط کامل بر نقطه صفر انرژی به ترتیبی که بتونیم در زندگی روزمره ازش استفاده بکنیم؟ یعنی یه زمانی بود که میگفتن آقا هر 50 سال یک بار یک اختراعی مثل اینترنت، مثل الکتریسیته میاد و زندگی بشر رو متحول میکنه. یه پیشبینی انجام دادن، گفتن تا سال 2050 این فاصله زمانی 50 ساله به یک هفته خواهد رسید. آیا ما باید منتظر سال 2050 باشیم تا برسیم به نقطه صفر انرژی و بتونیم ازش استفاده بکنیم یا نه؟ مثلا شاید تا سال 2030، شاید همین 10 سال دیگه یا 10 سال دیگه این امکان برامون فراهم باشه که همین انرژی که تو استودیو هست رو ازش خیلی استفاده های کاربردی بکنیم.
دقیقاً نکته جالبی اشاره کردید. به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیستش که ما بگیم 10 سال آینده، 20 سال آینده یا حتی 1000 سال آینده.
آها.
نیاز به دانشمند و همچنین تکنولوژی داریم و همچنین البته معادلات ریاضی که بتونه این جواب رو برای ما حل کنه و توجیه کنه که این انرژی به وجود در واقع به وجود اومدنش و عدم وجودش در واقع از چی هستش.
بله.
در واقع الان نظریه‌ای که داریم با نظریه کوانتومی ما به جایی رسیدیم که میگیم در واقع این انرژی که در واقع در ریزترین حالت اتم وجود داره و زیر اتمی وجود داره یک انرژی وجود داره.
بله.
در واقع این انرژی میگن از خلأ به وجود میاد، در واقع خلأ یک انرژی داره که این کمترین میزان انرژی هست که در اون دو تا اتم یا دو تا ذره اولیه بر هم عمل میکنن، ولی این انرژی رو ما نمیدونیم از کجا میاد چون معادله ریاضی اون در واقع یک معادله خیلی باش آشنا هستن، یک معادله در واقع تعریف نشده میشه.
درست.
و در واقع مثلا صفری که در مخرج کسر میاد.
بله.
و این باعث شده که ما ندونیم از لحاظ ریاضی این چه معنایی داره و البته از لحاظ فیزیکی هم آزمایشگاهی وجود نداره که ما بیایم اونو انجام بدیم. در واقع ما باید به یه جایی برسیم که نقطه صفر رو نگه داریم و این نیاز به انرژی برای سرد نگه داشتن انرژی زیادی میخواد.
پس ما هنوز خیلی بی سوادیم نسبت به نقطه صفر انرژی، همونقدر که مثلا میدونیم سیاه چاله میتونه ما رو برگردونه به زمانهای عقبتر، میتونیم سفر بکنیم در زمان، اما
مثلا
اما آره. فقط میدونیم این کارو میشه کرد،
شاید
نمیدونیم چه جوری،
یا شاید شاید ولی خب بدونید که علم فقط جایی نیست که آگاهی هست. گاهی وقتا ما جایی که بدونیم ناآگاهی در اونجا هست، این هم علمه.
بله.
یعنی ما الان به جایی رسیدیم که نمیدونیم اون انرژی از کجا میاد. پس به یک جایی رسیدیم که نمیدونیم در واقع اون انرژی از کجاست.
و این انرژی تا حدی میتونه عجیب و غریب باشه که بیاد کل انرژیایی که تا به الان بشر بهشون دست پیدا کرده، من جمله انرژی هستی رو کامل کنار بزنه. یعنی اینقدر هم قدرتش بالاست، هم کارکرد متفاوتی میتونه داشته باشه.
معلومه دیگه، در واقع ما داریم از هیچ انرژی به وجود میاریم. اگه ما به اصل منبع انرژی دست پیدا کنیم، ما به راحتی میتونیم انرژی داشته باشیم که نمونهش همین ابررسانه‌ای هست. در واقع هیچ مقاومتی نداره، به ارزانی به دست میاد و همه جا وجود داره. به قول خودتون در واقع در همین استودیو میلیاردها میلیارد در واقع این سانتی متر مکعب خیلی ریستر از اون وجود داره. این انرژی که از هیچ به وجود اومده.
و همین خاطر اصلا یکی از اسمهای انرژی نقطه صفر ضد انرژیه، یعنی تمام انرژیایی که تا به الان بوده رو میتونه باهاشون مقابله کنه و کامل به راحتی کنارشون بزنه. و قطعاً با توجه به تاریخ علمی که ما مشاهده میکنیم در طی هزاران سال و میلیون ها سال بشر تجربه کرده، که همه چیز ابتدا شاید یه تخیل بوده، همه چیز در حد یه گمانه زنی بوده، ولی مثلا 50 سال بعد، 100 سال بعد، 500 سال بعد واقعا اون رو در زندگیش داشته به راحتی، همونطور که بشر یک زمانی اصلا تصور نمی‌کرد که بتونه پرواز بکنه، ولی الان خیلی راحت این کار رو داره انجام میده. این نقطه صفر انرژی هم از اون نقاطیه که شاید مثلا بشر 200 سال بعد خیلی راحت داره ازش استفاده میکنه و نسل ما میخنده که اینا اصلا چطوری بدون نقطه صفر انرژی زندگی میکردن.
بله، البته میتونم این نکته هم اضافه کنم که گاهی وقتا ما شاید نفهمیم منبع این انرژی کجاست، ولی بتونیم ازش استفاده کنیم. یعنی بحث حالا فهمیدنش به کنار، ولی ممکنه ما به تکنولوژی دست پیدا کنیم که بتونیم از این استفاده کنیم، حتی اگر منشأش رو ندونیم. و یکی از حالا چیزایی که اثبات میکنه، شاید مثلا برخی دوستان بیان مطرح کنن که اصلا این انرژی مگه میشه، شاید وجود نداره، ما در خیال و تخیل داریم باهاش صحبت میکنیم، ولی خب این دیده شده. یکی از این انرژیایی که در واقع دیده شده بهش میگیم تابش پس زمینه کیهانی. در واقع دانشمندان علم نجوم الان با رصدهای رادیویی و حتی کم در واقع رصدهای ماورای بنفش، الان ما به این درک رسیدیم که همه انرژیهای جهانو بذاریم کنار، هنوز یک انرژی در جهان وجود داره که بسیار در واقع این طول موج خیلی بلند و خیلی انرژی چیزی هست که برای ما در واقع به ارث رسیده و مونده و ما الان داریم اونو دریافت میکنیم. بسیار. که بهش میگیم تابش پس زمینه کیهانی، که این دقیقا همون نقطه صفر انرژی است، انرژی که نمیدونیم از کجا میاد. آها. و اینجا در واقع میگم حالا میرسه به اون نقطه تلاقی همه علوم، یعنی تو نجوم به این ترتیب.
این خیلی بحث مهمیه، اینو نگهش داریم، بریم یه بخش بشنویم، برگردیم بخش پایانیمون رو با این بحث مهم ادامه بدیم و به پایان برسونیم، ببینیم که به کجا ختم خواهد شد. بسیار خوب، دقایق پایانی کاوشگره و بحث نقطه صفر انرژی به اینجا رسید که یک علم به تنهایی نمیتونه از پس این انرژی و این نقطه بر بیاد. علم فیزیک دیگه الکنه به تنهایی اگر بخواد کاری بکنه، ریاضی به همین ترتیب و خیلی از علوم دیگه، کما که الان مثلا در آزمایشگاه سرن که این همه در موردش صحبت کردیم که آزمایش‌های بسیار مهمی داره درش صورت میگیره، فقط دانشمندان یک رشته خاصی نیستن، مجموعه علوم چه تجربی چه ریاضی گرده هم جمع شدن، حتی علوم انسانی، برای اینکه برسن سریعتر به اون هدفی که مد نظرشون هست. و دیگه گذشته آقای نیک‌طلب اون دورانی که یک دانشمند فقط به تنهایی میتونست توی یه تخصص دنیا رو متحول بکنه، الان مجموعه دانشمندان توی گروه باید باشن، یعنی به ما باز داره اثبات میشه که اون گروه هست اگر بخواد کاری انجام بده و تغییری ایجاد بکنه. نقطه صفر انرژی هم همین سرنوشت.
دقیقاً، یعنی دیگه مثل قدیم نیستش که ما یک نیاز به یک ابرقهرمان داشته باشیم مثل اینشتین که مثلا بیاد همه معادلات رو برای ما حل کنه.
بله.
بلکه مجموعه از علوم، از و علم نجوم، علم فیزیک، فیزیک پایه، فیزیک ذرات بنیادی، فیزیک گرانش و سایر علوم مثل شیمی، مثلا همین علوم فنی مهندسی متالوژی ما بتونه آره این کار رو برامون انجام بده. همین شتاب دهنده سن که فرمودین، شتاب دهنده سن در واقع همین چند سال پیش هم خبرشو داشتیم که یک بوزون هیگز به نام دانشمندی که در واقع این نظریه رو داده بود دریافت. دقیقاً باز به همین نقطه صفر انرژی برمیگرده. این بوزون هیگز که در واقع از هیچ به وجود
ذره خدا هم اسمش
گفتن ذره خدا، دقیقاً به خاطر همینه، چون قبلش رو هیچ اطلاعاتی ازش نداریم ولی این ذره به وجود اومد و تونستن با نظریه‌ای که قبلا داده بودن این ذره رو در واقع درکش کنن و در واقع با آزمایش پیدا بکنیم.
آقای نیک طلب، توی دانشگاه‌های کشور خودمون چقدر داره روی مسئله کار میشه؟ یا ما اصلا تو یک فضای دیگه داریم کار میکنیم و تحصیل میکنیم، دانشجوی فیزیکمون مثلا یا دانشجوی نجوممون، و هرچه که داده داریم، هرچه که اطلاعات داریم فقط از دانشگاه‌های خارجی و آزمایشگاه‌های خارجی اومده، یا نه داخل کشور خودمون هم اتفاقاتی در حال رقم
خوردن؟ از لحاظ علمی دانشگاه‌های ما بسیار سطح بالایی دارن، یعنی در سطح کارشناسی ارشد و دکترا ما دانشجوهایی داریم و اساتیدی داریم که بسیار در حال علمی میتونن پیشرفت علمی کشور کمک کنن. مشکل اصلی ما آزمایشگاه ها هست
تجهیزات.
و آزمایشگاه و تجهیزات، و این تجهیزات البته با یک کشور و دو کشور همون گونه که بین دانشمندان باید یک در واقع همکاری باشه، باید در واقع اون مثلا مثل شتاب دهنده سن، شتاب دهنده سن برای یک کشور نیست بلکه چندین کشور با همدیگه همکاری دارن.
بله.
و حتی دانشمندانی از خود کشور ما هم بله. در اون پروژه دارن بله. شرکت میکنن.
بله.
پس در واقع این تکنولوژی نیاز به هزینه بالایی داره.
چقدر هم دانشگاه های ما از لحاظ تجهیزات واقعا فقیر هستن، این واژه فقیر کاملا توصیف کننده است. یعنی قشنگ من دوران تحصیل خودم الان به خاطرم میاد که ما مثلا درس آزمایشگاه ریختگری دو داشتیم، خیلی آزمایشگاه دیگه داشتیم و باید میرفتیم اینا رو از نزدیک با گوشت و پوست و استخون لمس میکردیم، میشستیم سر کلاس رو تخت وایت بورد همه اینا رو باید تجسم میکردیم. این مشکل برای دانشجوی المپیادیمون هم هست، یا دانش آموزای المپیادیمون که از لحاظ تئوری خیلی خوبن، میرن در سطح جهانی اون بخش تئوری رو بهترین نمره رو میگیرن، اما وقتی وارد آزمایشگاه میشن چون با تجهیزات کار نکردن اونجا نقطه ضعفشون مشخص میشه و میبینیم که مثلا 10 سال پیش ما خیلی طلا بیشتر از الان میگرفتیم، الان به خاطر نبود تجهیزات بعد بریم مثلا برنز بگیریم یا اصلا رتبه ای.
البته یه نکته امیدوار کننده است که در این زمینه بحثمون نقطه صفر انرژی شاید نیاز به تکنولوژی باشه، ولی ما بیشتر الان بحثایی که کردیم دیدیم که بیشتر نیاز هست به یک نظریه و یک در واقع معادله جهانی که ما بتونیم تمام نیروها رو با اون در واقع که یک نیروی جهانی هست پیدا کنیم. و من خودم با دیدی که نسبت به جامعه خودم دارم، چون جامعه ما یک جامعه در واقع کهن تاریخی هست و از حدود چند هزار سال قبل ما در واقع مهد تمدن بوده کشورمون، میتونه نظریات فلسفی رو ارائه بده. شاید همه کشورها و همه دانشمندان کشورهای دیگه نتونن این نظریات فلسفی رو در کنار نظریات علمی ارائه بدن. همون گونه که گفتیم به حرکت اشاره کردیم، مثلا ما فلاسفه‌مون از هزاران سال قبل، حالا از حداقل بعد از اسلام میدونیم که دیگه به حرکت جوهری اشاره کردن.
بله.
و به حرکت و مبحث حرکت و نور در واقع خیلی جلوتر از زمانی که الان ما داریم دربارش صحبت میکنیم.
این حرف آقای نیک طلب یک ادعای تعصبی و نجات پرستانه نیست، این با توجه به تاریخ علم در ایرانه. کما که شما تاریخ علم رو مثلا در اسکاندیناوی بررسی میکنید، شاید خیلی 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 نقاط امید بخش یا شمع‌های روشنی که سوسو بزن و ببینید شما مثلا تأثیرگذار بوده در علم جهانی رو بتونید مشاهده بکنید، اما تاریخ ایران چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام همواره نقاط اوجش به وضوح قابل مشاهده هست و بر اساس اون الگو و اون پیشینه آقای نیک طلب دارن مسئله رو مطرح میکنن. خیلی عالی، خیلی سپاسگزارم آقای نیک طلب. ما در این برنامه فهمیدیم که به هر حال بشر روزی به جای دست پیدا خواهد کرد که از هیچ بتونه انرژی به دست بیاره، و این نظریه نقطه صفر انرژی بیانگر همون مطلبه. و اینکه باز هم متوجه شدیم مثل همیشه در خیلی از بخش‌های دیگه بشر فقط یه چیزی رو میدونه، اما نسبت به اصل ماجرا شاید خیلی بی سواد باشه و راه بسیار درازی رو در پیش داریم، و دانشمندای ایرانی هم میتونن خیلی در این زمینه
کمک کنن،
آره تاثیرگذار باشن و تحولات ایجاد بکنن. خیلی سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، من هم خوشحال شدم در خدمت شما بودم و از شما و سایر شنوندگان خداحافظی میکنم.
زنده باشید. از شما شنونده عزیز هم خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارم بحث هر چقدر که علمی بود و هر چقدر که قدری نیاز به دانش اولیه فیزیک داشت، ما تونسته باشیم سادهش کرده باشیم و شما هم در حد وس از ما بپذیرید. امیدوارم که برای شما جذاب بوده باشه. خدا نگهدار.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امان خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امان.
کوروش کیانی هستم، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان. در فصل جاری از ابتدای فروردین ماه تا الان متاسفانه ما درگیر حریق‌هایی هستیم که عمدتاً به دلیل سهل‌انگاری افراد متاسفانه عرصه‌های منابع طبیعی اعم از جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌زارها درگیر حریق شدند که با مجموع اقداماتی که انجام شده ما تونستیم سطح این حریق‌ها رو کاهش بدیم، هم از نظر تعداد هم از نظر فقره. ولی این نیازمند حضور و همکاری همه آحاد جامعه از جمله کشاورزها هست، چون بیش از 74% حریق‌هایی که ایجاد شده بود ناشی از سرایت آتش سوزی از زمین‌های کشاورزی که آماده سازی شدن برای فصل کشت جدید به عرصه‌های ملی بوده، که نیازمند همکاری این عزیزان هستیم که مراقبت بکنن و جلوگیری بکنن از سرایت آتش. همچنین از همه طبیعت دوستان، همه افرادی که حاضر میشن در جنگل‌ها و مراتع، از هر گونه روشن کردن آتش خودداری بکنن و اگر بنا به ضرورت آتشی روشن میشه از خاموش بودن اون اطمینان حاصل بکنن. در خوزستان معمولا در ساعات بعد از ظهر به خاطر وزش باد در مناطق کوهستانی که ما داریم، اگر جایی حریقی روشن شده باشه یا به جا مونده باشه به واسطه وزش باد و علوفه خشک که در منطقه هست سبب ایجاد حریق میشه. خواهشی که از همه هم استانی ها و هموطنای عزیز دارم این هست که در صورت مشاهده دود یا آتش در هر جایی از نقاطی از کشور با شماره 1504 تماس بگیرن. همکارای ما فوری پاسخ میدن و حضور پیدا میکنن برای مهار آتش. تشکر میکنم از شما.
یک لبخند میتواند آغازگر یک دوستی باشد. یک دست میتواند یاریگر یک انسان باشد. یک شمع میتواند پایان تاریکی باشد. و یک واژه رمز عبور همه درهای بسته. رمز عبور.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، یاران همیشه همراه، سلام. با برنامه رمز عبور با شما عزیزان همراه هستیم از گروه جوان اندیشه شبکه رادیویی جوان. دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشین. صحنه زندگی اجتماعی بشر کمتر کسی رو میشه پیدا کرد که از عیب ها و از لغزش مسئول باشه. اگه اینطور افرادی پیدا بشن خیلی خیلی نادرن، چون انسان خواه ناخواه همیشه گرفتار کشمکش غرایز حیوانی و تمایلات عالی انسانی خودشه و هر کاری هم که ازش سر میزنه فرایند نزاع این دوتا نیروست. پس به طور طبیعی نمیشه انتظار داشت همه کارهای یک فرد درست و پسندیده و شایسته باشه. هر کس کم و بیش لغزش هایی داره. گذشت در صحیفه صدر دیگه رمز عبور ماست در این برنامه.
دعای 14 صحیفه سجادی، راه‌های دادخواهی، این که ما با افرادی که حق ما را ضایع می‌کنند، به ما ظلم می‌کنند، چگونه برخورد بکنیم. و وفقنی لقبول ما قضیت لی و علی، به حکم خدا و قضاوت خدا ما راضی باشیم. حضرت عرضه می‌داره خدایا به من توفیق بده اون حکمی که تو میگی از ظالم اینطوری برخورد کن، اینقدر بگیر اینقدر نگی، من به حکم الهی تن بدم. اون چه که به له من، به نفع من و بر علیه من حکم میکنه خدا، من راضی به رضای خدا و حکم خدا باشم. چون خیلی هستن به حکم حاکم عادلم راضی نیستن. یکی از بهترین راه هست کردیم که آقا به خدا واگذار کن، اگه میتونی بگیر، میخوای بگیر و اگه تونستی، ولی اگر نخواستی بگیری یا نتونستی به خدا، و خدا خیر الحاکمینه. موضوع دیگه که ما پیامم تو این موضوع خیلی داشتیم این بود که یکی از راه حل‌ها اینه که آدم اگر واقعا شر صد داره، دل و جگر داره، واقعا خدا بهش یک بزرگی داده، شر صد عفو کنه، گذشت کنه، که این عفو و گذشتم هم تو قرآن و تو روایات ما و سیره 124 هزار پیغمبر و سیره امامان ما فراوون بوده که بسیاری از جای یعنی عمده راهشون اینا گذشت میکردن، عفو میکردن، مخصوصا برخوردهای اخلاقی، ناهنجاریهای فردی، اجتماعی. عموما پیغمبرها، امامها، دستورات قرآن اینه که عفو بکنیم، نمیگیم متعینه که این کار را بکنیم، خیلی هم منصفانه بگیره، درستم بگیره، یا به خدا واگو، هر جور که میتونه. العفو حضرت امیر علیه السلام، العفو للمغر لا للمصر. عفو مال کسیست که نادم، پشیمان، اقرار و اعتراف به بدی داره، میگه آقا ببردم اشتباه کردم، حتما باید عفو کرد، یعنی واقعا بی‌انصافی کرد.
و چگونه از رحمت تو ناامید شوم در حالی که تو رمز عبور درهای بسته ای. ممنون از همراهیتون با رمز عبور از شبکه رادیویی جوان. خدا نگهدار.
اسمتون رمز عبور است، همه درهای بسته، مهرتون مثل خورشید به دل دنیا نشسته.
راز هزار رنگ فرش ایرانی، نقش رنگ بر تاروپود فرش. شرکت صنایع کرک یزد، تولید کننده انواع نخهای آکریلیک و هایبالج. رنگ ها با شما حرف می زنند. نشانی یزد، شهرک صنعتی جهان آباد میبود. خلاقیت در رنگ، پیشرو در کیفیت.
مهمون اومده غذا نداریم، روی گاز چیزی نیست و وقت نداریم، ولی غصه نخور که از تو بازار غذای دلپذیر داریم میاریم، با حالا قاطق دلپذیر آماده و تازه، میرزا قاسمی دلپذیر تو سفره حاضر، خوب دلپذیر کشف و با دلجون، کاکو هماسو بدون که دلپذیر از دل و جون، چه دلپذیر شده سفرمون و جمعمون، حالا غذای ایرونی دلپذیره، شما هم بفرما
دلپذیر.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک، کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
با اعلام ساعت 10 از تهران، شبکه رادیویی جوان دعوت میکنم که همراه بشید با همکارانم در برنامه زنده شیرینی خونگی.
خانوادگی،
جوان پسند،
شیرین تر از عسل. شیرینی خونگی.